بودم سالا شفاهی بود خیلی هم استفاده کردیم دو تا سوال ما هست که دو تا تاکید می‌کنم الان من نیروی فرمایشی هستم دکتر وقتی راجع به تاثیر اثر رو بحث کردیم شروع کردم چک لیست کاری که در مورد این جمع شما کردیم اون 11 تا شرایطی که گفتیم راجع به این کار زیبای شما که به هر حال مستفید میشیم این 5 تا شرایط در خدمتتون همه به عنوان قرض حسنه است مثل که شرط آخری هم گفتیم باز توش بود بنابراین با فکر و درایتی که میبینم میخوام تشکر کنم از طرف همه به هر حال مستفید میشیم من یه صحبتی هم کردم که اگر بعضی ها دانلود نمی کنن امیدواریم بتونیم در جلسه های با اجازه دکتر اون فیدا رو پرودوس کنیم هر سشن 5 جلسه رو که بودیم و تا آخر و در اختیار دوستان بذاریم اگر موافق باشیم این در این کار بکنیم که همه میتونیم مستفید بشیم چون مطمئنم توی ماشین و توی هواپیما و توی رسید میتونیم استفاده کنیم بعد سوالا شفایی اگر اجازه بدیم من تصمیم میگیرم کی اون دفعه خانم ها که زدن تو گل خلاصه خیلی سوالا خوب بود امیدوارم این دفعه بهتر بشه
بله عرض می شود من نمیدونم این سوال ها البته مال خانوم هاست مال آقایونه ولی به هر حال آغاز میکنیم به نام خداوند سال اول به انگلیسی آمده است که مضمونش این است که خشیتی که من دربارش سخن گفتم نوبت گذشته در قرآن خشیتی است که مبتنی بر عشق هم هست و لذا این دوتا از یکدیگر جدا نیستن حقیقت اینه که من باز تکرار میکنم اون نکته‌ای که گفتم و عرض کردم که قرآن کتاب خشیت است و خشیت رو نوعی شرم همراه با احترام معنا کردم البته ترس در اونجا هست منتها این ترس غیر از ترسی است که شما از بیماری دارید شما از یه حیوان درنده دارید شما از یه دوست دارید اینا همه چیزهای دیگری است وقتی که یه موجود بزرگی با تمام عظمتش بر شما جلوه‌گر میشه در شما احساس احترام ایجاد میکنه و احساس شرم یا ادب که احساسهای فوق العاده مهم میان اون رو ما خشیت مینامیم من ضمناً شما رو ارجاع میدم دو تا سخنرانی من در باب شرم دارم تحت عنوان وجدان شرمگین که روی سایت من هست اگر مایل بودید اونها رو بشنوید اون یکی از پروژه هاییست که من دنبال میکنم و در باب پایه ها فاندیشن های اخلاق که به گمان من یه پارادایمی به نام پارادایم شرم وجود داره که بر مبنای او خیلی از فضیلت های اخلاقی رو میتوان توضیح داد این شرم یک عنصر مشترکیست که در عشق هم وجود داره در خشیت هم وجود داره و برای خودش هم البته یک مفهوم مستقلی باری حرف من این نبود که خشیت متضاد با عشق است اینا سازگارن با یک دیگر اما یکی نیستن دو چیز ممکنه با هم بسازن و توافق داشته باشن اما این توافق به معنای اتحاد نیست به معنای نیست که هر دو یکی هن. دو مفهوم جداگانن دو مصداق جدا هم دارن اما قابل جمع هم البته هستن و اتفاقا من گفتم که دیدگاهی که عارفان ما نسبت به خداوند داشتن خدا رو به مثابه یک معشوق محتشم می دیدن از یک طرف معشوق بود از یک طرف هم محتشم بود یعنی در یک مقام رفیع می نشست بگذاریم از این که چنان که آیاتی که امروز خوندیم در واقع خدا رو خودمانی تر از این هم می کند دیدیم دیگه گفتیم گویی که خودش آمده در بازار میخواد قرض بگیره میخواد خرید کنه میخواد فروش بکنه از شما طلب کمک میکنه این تعبیرات حتی او رو خودمانی تر هم میکنه به طوری که میخواد قدری از اون سطوت و هیبت خشیت بیجا بکاهد و اون رو بشکند به هر حال اما این که دوست دیگری نوشتن که این که کتاب مثنوی طرب نامه است عشق نامه است در حالی که قرآن خشیت نامه است این به کمال این کتاب لطمه میزنه و در قرآن آمده است که دارو قرآن رو تبیان کل شعی فرستادیم والا من گمان نمی کنم. ببینید، کمال هر چیزی در میزان تناسبی است که با هدف خود داره. ما یه مفهوم کامل داریم، یه مفهوم جامع داریم. جامع یعنی اینکه همه چیز رو داشته باشه، ولی کامل معناش این نیست. وقتی که شما میگید یه خانه کامله، یعنی همه اون چیزی که یه خانه باید داشته باشه داره، یعنی از نظر اتاقها، از نظر اساس البیت و وسایلی که تو خونه باید باشه، مثلا مبل، فرش، از میشود که پنجره مناسبه و غیره. اما اینکه اگر بگیم یه خانه کامله، بعد شما انتظارات زیادی از این خونه داشته باشید و مثلا انتظارات بیزنسی هم داشته باشید، انتظارات بیمارستان هم داشته باشید، بگید پس چرا تختای بیمارستانی نداره، پس چرا فلان دستگاه رو نداره، چرا سی سی یو نداره، پس این خانه کامل نیست. به شما چه خواهند گفت؟ خواهند گفت که خانه در خانه بودنش کامله، ولی شما چیزی رو میخواید که مفهوم کمال اون نیست. شما جامع میخواید باشه، یعنی میخواید یه چیزی باشه، هم بیمارستان باشه، هم خانه باشه، هم بازار باشه، هم آسمون باشه، هم زمین باشه. خب بله، این همچه چیزی پیدا نمیشه. این چنین شیری خدا هم نافرید. قرآن کامله در ارتباط با هدفش. یه هدفی داشته و اون بارد است از تربیت و هدایت آدمیان. اون هم از چه طریق؟ از طریق فروشکستن شاخ خودخواهی و سرکشی آدمیان. این لب اساس مطلب و تعلیم قرآنه. یه بیماری خیلی مهم خداوندی که خالق ماست در ما تشخیص داده، و اون این که اگر ما رو به خودمون وابنهن، هر کدوممون یه خدا میشه. این بیماری توی ذات ماست، ولذا عمده این تعلیماتی هم که در کتابهای الهی و در ادیان الهی آمده، برای علاج این بیماری، یا بگیم برای مهار این بیماری، برای این مهار این سرکشی هست، برای خدا نشدن آدمی. عبادات برای همین معنا، یاد مرگ برای همین است، یاد خدا برای همینه. یعنی دائما چیزهایی رو در مقابل آدمی میگذارن که انسان در مقابل اونا جز تسلیم، جز سر فرود آوردن و سرخم کردن راهی نداره. و از این طریق، چنان که گفتم، شاخ سرکشی آدمی رو میشکنن. در این هدف قرآن رو باید دید موفق هست یا نه، در این هدف باید دید کامل هست یا نه، یعنی کار خودش رو به درستی و به کمال انجام داده یا نداده. اما اینکه ما توقعاتی داشته باشیم که بیرون از این دایره است، اونا بر کمال قرآن نمی افزاید. یعنی شما انتظار داشته باشید چون قرآن کامله، پس طب هم داشته باشه، پس نجوم هم داشته باشه، پس اقتصاد هم داشته باشه، پس گیاه شناسی هم داشته. اینا توقعات نادرستی است. نه قرآن گفته، نه پیغمبر خدا گفته، نه علمای اسلام چنین سخنی رو گفتن. واقعا اینا یه حرفایی است که جدیداً در آمده. من خیلی تعجب میکنم اصلا این حرفا تو تاریخ فرهنگ اسلامی نبوده تا ما بیایم بگیم اصلا اونا درست گفتن یا نادرست. اصلا چنین حرفایی نزدن، چنین سخنانی در باب قرآن و اسلام مطرح نکردن. واقعا یه مدتی است یه سخنانی بر سر زبان مسلمان ها افتاده، اون هم به دلیل احساس عقب ماندگی که در مقابل جهان مدرن میکنن و ادعاهای گزافی میکنن که ما همه چیز داریم. همه چیزهایی رو که اینها امروزه و با زحمت کشف کردن، خدا مجانی اونم نه حالا 1400 سال پیش در اختیار ما گذاشت. هم تنبلی خودشون رو توجیه میکنن و هم حقارتی رو که متاسفانه از طریق این مقابله با پیشرفت‌های جدید پدید آمده. خب راه این مقابله این ادعاهای گزاف نیست، اینها مسئله رو حل نمیکنه. اینا بلکه بر مسائل ما می افزاید، اینا ما رو تنبلتر میکنه، اینا ما رو گرفتار یه ادعاهای بیهوده و گزافی میکنه که مدتها باید زد و خورد کنیم تا تازه اینا رو پاک کنیم. و بعد مهمتر از همه این که شما هیچ یک از علمای گذشته، از بزرگان، از فیلسوفان رو پیدا نمیکنید که این حرف رو زده باشه. شما یکیشون رو من نشون بدید. ابن سینا اینو گفته، ملا صدرا گفته، امام فخر رازی گفته، مفسرین گفتن، عرفا گفتن، مولانا گفتن. واقعا هیچ کدومشون همچه عقیده‌ای راجع به دیانت نداشتن. من الان براتون میگفتم که مولانا خیلی صریح میگه سقف تعلیمات انبیا در حد تبشیر و انذار است، بالاتر از اون رو نخواستن از مردم و نگفتن. حالا چه برسه به این که مثلا کسی انتر فیزیک داشته باشه یا نمیدونم گیاه شناسی داشته باشه، اینا خیلی نارواست و من نمیدونم به چه مناسبت اینا تو ذهن ما اصلا پیدا شده. بعضی هم همینطوری که در سوال این دوست عزیزمون هست مستندش میکنن به قرآن، که اونم اشتباه دوم است. یعنی اون آیاتی از قرآن که دین کامله یا قرآن تبیانن لکل شیء، هیچ کدوم معناش اینا نیست، اصلا معناش این نیست و اینم یک خطای در ترجمه و در تفسیره. و به طور کلی باید ما اینا رو از ذهنمون پاک کنیم، از دین همین رو بخوایم که خودش گفته و خواسته و مدعی بوده، بیشتر از او به گردنش نگذاریم. این دین رو باید لاغرش کرد، یعنی باید چاقی و تورم و آماس زیادی که اصلا کرده از او گرفت. توجه میکنید یه عده بار زیاد به دوشش نهادن، توقع زیاد از او دارن و به همین دلیل هم در مقام عمل درمانده میشن، چون نمیتونن جواب اون مشکلات رو بگیرن. یه عده البته در این تنور متاسفانه میدمند چون پاره منافع دارن. نه، ما خیلی واقع بینانه باید با این مواجه بشیم. درس تربیت، درس هدایت، درس شکستن خودخواهی، درس خداشناسی و آزادگی و رهایی عقلانیت از او بگیریم. همون که مولانا گفت، گفت چون به آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را زنبیا آزادی است. خب ببینید این حرف چقدر پخت است، محصول یک تجربه 60 ساله این مرد عارف. میگه تمام بساط نبوت برای این بود که آزادی بیارن، همین رو بس. نه فلسفه، نه فیزیک، نه شیمی، نه هیچی این حرفا نبود. آزادی هم در درجه اول آزادی عقل است، یعنی این خرد آدمی از طمع، از خودخواهی، از منفعت طلبی، از غرض رهایی پیدا بکنه. تا وقتی که در این جهان نظر میکنه، هم درست داوری بکنه، هم درست عمل بکنه. واقعا همینه. و فکرم نکنین چیز کمیه، فکر نکنین چیز کمیه همه اهمیت و فضیلت توی علوم دیگه است. نه، اینطوری نیست. اگر سلامت و بهداشت تن مهمه، سلامت و بهداشت روان 100 میلیون بار مهمتره. و اونم چیزی نیستش که شما با قرص و با اینا بخواید درستش بکنید. اونها یه مقداری خلاصه هدایت لازم داره، نشون دادن هدف لازم داره، شیوه های ویژه لازم داره و اینا کاریست که انبیا اومدن بکنن. بقیه هم سپردن به مردم، گفتم برید یه کار خودتون رو خودتون بکنید. واقعش همینه. یعنی پیامبر اسلام خودش که مریض میشد پیش دکتر میرفت دیگه، نمیگفت که من پیغمبرم کسر شأن منه پیش طبیب برم. خب اینطوری نبود. بخاطر پیغمبری یک کاری بود که میکرد، بقیهش هم دیگه مثل یه انسان مشمول همه احوال و عوارضی که یک آدم میشه. خب ایشون هم به راهش عمل میکرد. و همین نامه‌ای که امیرالمومنین به فرزندش امام حسن نوشته و من شرح کردم، دو جلدش بیرون اومده، متاسفانه نرسیدم دو جلد دیگرش رو تحصیل کنم. شما اول نامه شما می‌بینید من الوارد الفان، از یک پدر فانی شونده، قرض الاسقام، رمیت المصائب، مبتلا به انواع بیماری ها، آماجگاه آفت ها. چنین پدری داره نامه می‌نویسه برای پسری که حالا در عنفوان جوانی است، در ریعان شبابه و می‌خواد تجربه های زندگیش رو با او قسمت کنه، در اختیار او قرار بده. تاجر فهمیدین؟ خب اینه دیگه. یعنی یه انسانی است، یه تجربه هایی داره و در این حال احوال بشری داره، محدودیت هایی در دانش داره، یک البته بینش های وسیعی هم در یک وجوه دیگری در انسان شناسی و در معاش شناسی داره. همین است، انتظار در همین حده. بیشتر از این رو باید به خود آدمیان واگذاشت که واگذاشتند. خب این دو سوالی که از طریق سایت رسیده بود.
اول خود بخوام چون سوالی که بخوام بخوام یک کمی مشکل قصد سوال هم به ایچ نوع باید اشتباه.
یعنی میخوایی ما رو بپیچونین، منظورتون این که مشکله، یعنی
صحبت در مورد این که همیشه ادعای جامعه اسلامی شده در باره این که قرآن کلمه به کلمه، حرف به حرف، همزه به همزه کامل و کوچکترین تصرفی در جزئیات و حکم خدایی است در مورد که از کلام خداوند خارج شده. من قرآن رو از عربی ترجمه کردم ولی ترجمه فارسی اون رو گمشه رو به نظر حدی رو به دوزه معلومات امیر من اشکال داره زیاد دیره، مسئله داره زیاد دیره، از کلام کامل خیلی فاصله داره، مثال هم زیاد دیره. توضیح چی هست؟ یعنی به نظر بنده دوباره هنوز انسان ها بودن به پیغمبر و آوردن متونی در یک صفحه کار هست، هزار باید باشیم در این که امکان داره تصرفاتی در این متون وارد شده باشه یا باید به بدن ایمار بگیم که اینا همه دینن هفت به هفت چیزای که از آن خیلن هم باید.
حالا اول عرض کنم که خب شما قرآن رو از طریق ترجمه دیدید، اونم ترجمه آقای قمشه‌ای. ترجمه آقای قمشه‌ای خدا رحمت کنه ایشان رو، مرد عالمی بودند و زحمتی هم کشیدن از اولین مترجمان قرآن بودند که به زبان فارسی روان در آوردن قرآن رو، ولی متاسفانه بسیار ترجمه پرخطایی است. آقای خرمشاهی اقلا 600 خطا در این ترجمه پیدا کردن، شاید هم بیشتر از این باشه، و قرآنی که 6000 آیه است 600 تا خطا توش پیدا بکنیم کم نیست، و بعض خطاها بسیار فاحش هم هست، یعنی گاهی خطاهایی است که قابل اغماض، بعضی ها نهایت بی‌دقتی رو نشون میده. حتی پسر ایشان هم که این ترجمه رو مجدداً ادیت کردن و تصحیح کردن و چاپ کردن، بعض از اون خطاها همچنان باقی مونده. این البته ملامتی بر شما و بر هیچ کس نیست، ولی فقط عرضم این است که دوستان در انتخاب ترجمه قرآن شاید ترجمه دیگری رو برگزینند بهتر باشه. به علاوه که ایشون پرانتزای زیادی هم باز کرده و از خودشون هم نکته‌ای رو افزودن، البته به نیت خیر برای روشن تر کردن مقصود قرآن، ولی خب همه جا هم شاید در این کار توفیق نیافتن. این از نکته اول. نکته دومی که قرآن، ببینید کمان که دیدم پاره از محققین غربی هم نوشته بودن، اصلا زبان قرآن به زبان عربی کاملا یک چیز دیگری است. وقتی که ترجمه میشه در ترجمه چیزی به دست میاد، اما خیلی چیزا هم از دست میره، یعنی و این البته کم و بیش در مورد هر کتاب مهمی صادقه، فقط هم قرآن نیست، حافظ هم همینطوره، مولوی هم همینطوره. اینا وقتی که ترجمه میشن خیلی به صد آب شسته میشن، این تمام اون طراوتشون و اون عمق و جذابیت و درخشندگیشون، اینا در واقع ستانده میشه ازشون. شما به زبان اصلی که اینا رو بخونید مسلماً برای شما درخشش دیگری دارن و درک دیگری پیدا میکنید، که ممکنه بعضی از این ایرادا، نقصانها که در ترجمه ها به چشم میاد اونجا به چشمتون نیاد. اینا دوتا مقدمه کلی بود که لازم بود گفته بشه. اما مطلب سوم این که خب قرآن البته اگر کسی به دیده انتقادی بخواد بهش نگاه بکنه، مثل هر کتاب دیگری به هر حال ممکنه چیزهایی پیدا بکنه توش که با عقل امروز نخوانه، با عقل فلسفی نخوانه، با درک عرفانی نخوانه، خیلی چیزها ممکنه توش پیدا بشه، و به همین دلیلم بوده که خب سخنانی گفته شده است یعنی توضیحاتی داده شده برای اینکه این مسائل رو روشن کنه که چرا این چنینه. توجه فرمودید، من که اینجا حتی تفسیر قرآن میگیم سوره حدید، از ابتدا هم گفتم که من جز به جز کلمه به کلمه پیش نخواهم رفت، برای اینکه وقت ما گرفتار یک رشته بحث‌های بی پایان و بی حاصلی خواهیم شد که به درد به تعبیر من تناب شناسان میخوره. ببینید، آدمی که تای چاهه نباید اونجا آزمایشگاه باز کنه، برای اینکه جنس تناب آزمایشگاه من چیه و تناب بگیره بیاد بیرون. مولا گفتش، مولانا گفت که زان که از قرآن بسی گمره شدند، زین رسن قومی درون چه شدند. من رسن را نیست جرمیه ی عنود، چون تو را سودای سربالا نبود. یعنی اصلا مقدمه بر خوندن قرآن سودای سربالاست که مهم، یعنی این که آدم بخواد بیاد از چاه بیرون یا نخواد بیاد. دو جور میشه قرآن رو. یک، همزه که عرض کردم، فرض کنید بنده و شما تای چاهیم، که در واقع تصویری هم که پیامبران میدادن این بود که گویی ما در چاه طبیعت افتادیم، باید بیان بیرون تا به نور برسیم. بعد یه تنابی آویزان کردن، مولوی میگه قرآن همون تنابه، تنابی آویزان کردن تا تای چاه که این کسانی که در تای چاه و در ظلمت نشستن تناب رو بگیرن و بیان بیرون از چاه. اما یه عده اشتباه میکنن و فکر میکنن که این تناب یا اسباب بازیه یا همینه که خودشونو به دار بزنن با اون تناب، تناب مجانی، یا هم این که مشغول تجزیه و ترکیب این مواد که تناب از او ساخته شده، در حالی که هیچ کدوم اینا نیست و اینها تعلقات انحرافیست. اصل این استش که شأن تناب این است که آدم با تناب خودش از ظلمت چاه نجات بده. اینجوری شما نگاه کنید، خیلی از اون نکته هایی که شما میگید اصلا از پیش چشمتون میره. توجه فرمودین، درست مثل که شما وارد یه بازاری شدید، همه چی به چشمتون میخوره، اما چون شما یه جنس خاصی رو میخواد بخرید اصلا به اینا زیاد کاری ندارید. درست میرید سراغ مغازه‌ای که میشناسید، پیداش میکنید، جنستون رو میخرید، سر اون چونه میزنید، سر اون خیلی دقت میورزید. بقیه این که حالا یه صدایی میاد و یه توی این بازار اون گوشم دو نفر برن با هم دعوا میکنید، اصلا شما کار به این کاران ندارید. ببینید، این توصیه است که این بزرگانی مثل مولانا اینا به ما کردن که وارد قرآن میشید. میگه معنی قرآن، ز قرآن پرس و بس، بس کسی کاتش زدستن در هوس. میگه کسی که آتش در هوس‌های خودش زده و این بانگ‌های گوناگونی که در روح غوغا می‌کنه و آدمی رو کر می‌کنه واقعا، از اینها رهایی پیدا کرده، این آدم بهتر می‌تونه هدف این کتاب رو درک کنه و راهنمایی ازش بگیره، هدایت بگیره، داروی بیماری‌هاش بشه، شفای جانش بشه. همینو بس. بقیه دیگه میره برای قرآن شناسان به معنای خیلی محدود کلمه که اسکالرشیپ استفاده دارن رو روی کلمات روی توضیحات دقت میکنن. نه، من نمیگم اونا بده، ولی اون یه چیز دیگریست، اون میشه همه علم تناب شناسی. از این رسن باید استفاده کرد برای بیرون آمدن از چاه. اینجوری اگر شما نگاه بکنید خیلی از این فرعیات زدوده خواهد شد و کنار خواهد بند. نکته بعدی هم که باید عرض بکنم این استش که قرآن، بله، در زمان پیامبر علی ظاهر جمع آوری نشد. حالا اختلاف روایات زیاده در این باب. قول که مقبولیت بیشتری داره این استش که تقریبا 20 سال بعد از پیامبر جمع آوری شد. در زمان پیامبر کاتبانی داشت، خود امیرالمومنین یکی از آنها بود، ابو موسی اشعری یکی بود، از می شود که ابن عباس یکی بود. اینها هر کدوم یه قرآنی داشتند. وقتی که بنا شد جمع آوری بشه، اینا همه آوردن و بعدم کسانی بودن که شهادت می دادند که دو نفر اقلن باید شاهد وجود داشت برای یک آیه تا اون رو در قرآن بنویسند. و اینطوری بود که قرآن جمع آوری شد. قرآن جمع آوری شده، وقتی فراهم شد عثمان دستور داد که بقیه قرآن ها رو بسوزانند و از میان بردارند تا فقط همون یک قرآن همون یک نسخه باقی بمونه که از روی او 5 تا 6 تا داشتن به چند تا شهر فرستادن، اما اونا همه اون رو از بین نبردن، یعنی اصلا قرآنشون از اصل به عثمان ندادن، بلکه در کنار اون قرآن یکی دو تا از این قرآن‌های دیگه باقی مانده بود. ما اخباری حکایاتی داریم که مثلا تا زمان شیخ مفید تا قرن چهارم بعضی از اون نسخه ها هنوز باقی بود که الان از بین رفته. بعضی ها ادعا میکنن که دای درستی نیست که قرآن عثمان در تاشکند الان وجود داره، ولی علی ظاهر درست نیست، چون خط شناسی اینا کاملا نشون میده که اونها نباید متعلق به قرن اول باشه، احتمالا قرن ما از قرن دوم به پیش نداریم هیچ قرآن. قدیمی ترین قرآن ها 10 الی 12 قرن عمر دارن. من در یک سمیناری در برلین شرکت کرده بودم که قرآن شناسان و مورخان قرآن اونجا بودن، قدیمی ترینشون که در حجاز و در یمن پیدا شده نزدیک 12 قرن، که بازم خیلی خوبه البته، ولی با زمان پیامبر نزدیک 2 قرن فاصله داره. بعد چنان که میدانید قرآن ابتدا که نوشته شد نه نقطه داشت نه زیر و زبر داشت، و خب در هنگام خوندن غلط های زیادی پدید میمد. زبان های مثل زبان فارسی عربی اینا خیلی به نقطه و به حرکات حروف متکی هستن. بعدا مسلمان ها تصمیم گرفتن که حرکات بگذارن روی حروف قرآن و نقطه بگذارن، که مقاومت هایی هم شد، گفته شد بدعت هست فلان هست، ولی انجام شد. در قرن چهارم این کار انجام شد، یعنی تقریبا 4 قرن پس از تولد قرآن. در این حرکت گذاری ها و نقطه گذاری ها اختلافاتی پدید آمد، یعنی اختلافات تا امروز هم برجاست. یعنی نسخه های مختلف قرآنی که از گذشته باقی مونده، قرائت های مختلف از قرآن، اینا همه تصریح هم میشه که فلان کلمه 2 جور خونده شده است، 3 جور خونده شده است، توجه فرمودید، و این هر دو جور و 3 جور رو هم نوشتن. این قرآنی که الان در اختیار ماست، این قرآن که در واقع الان قرآن واحد در تمام عالم اسلامی است، این قرآن از تولدش تقریبا 80 سال میگذره، یعنی ملک فهد اول در مصر در 1924 این قرآن رو داد نوشتن و بعد منتشر کردن و تقریبا یه بدل شد به قرآن سراسری و یکسان در تمام عالم اسلامی. از عمر این قرآن یکسان 80 سال میگذره. به قبل از او اگر شما برگردید اختلاف نسخ وجود داره، اختلاف نسخی که خود مفسرین همیشه به او اشاره میکنه و خیلی هم جالبه. قرآن هایی که امروز چاپ میشه، من گاهی دیدم وقتی که تفاسیر رو در کنارش می نویسن، تفسیر بر مبنای یک قرائت نوشته شده، قرآنی که شما الان می خواهیم اما یک قرائت دیگری است و گاهی مچ نمی کنه اینا با هم دیگه. اما اینا نه اینکه خیلی زیاد باشه یا خیلی مغیر معنا باشه، واقعا اینطوری نیست. من موارد بسیار زیادش رو چک کردم دیدم، کم هم نیست اتفاقا. این موارد خیلی طبیعی است، توی زبان این چیزا پیش میاد دیگه، توجه فرمودین. و اتفاقا این موارد تو آیات فقهی هم نیست تا مثلا به اختلاف در عمل منتهی بشه، ولی در مثلا آیات مربوط به قصه های تاریخی یا چیزهای دیگه هست. غرضم اینه که اینا هست البته. از اون طرف علمای بودن بیشتر در شیعه و خیلی کم در اهل سنت که اینا معتقد به تحریف قرآن بودن، یعنی معتقد بودن چیزای دستکاری شده توی قرآن. البته امروز علمای شیعه خب همشون میگن که نه ما این اعتقاد رو نداریم و مردود هست اون عقیده، اما بودن کسانی که این عقیده رو داشتن، اخباریون ما مثلا این عقیده رو داشتن، اینا تا دوران صفوی هم بودن و به همین دلیل به احادیث بیشتر تکیه میکردن تا به قرآن. من گاهی من دیده بودم پاره از اخباریون در زمان خودمون، یه روحانی بود و در یه مجلسی استدلال میکرد، میگفت در قرآن آیاتی هست که اعتقاد به اونها کفره و این آیات رو دشمنان در قرآن کاشتن و گذاشتن. علیس الله و احکم الحاکمین، صریحا مثلا این آیات کفره، روایت هم میخوند و اینها. و بودن اخباریه ما که نقدر داشتن، پاره از مفسران ما بیشتر البته نظرشون در باب تحریف قرآن کم شدن از قرآن بود، نه افزوده شدن. به قول خودشون تحریف به نقیصه، هم گفتن یه دسته آیات از قرآن برداشته شده. بیشتر هم از روی اعتقاد به ولایت این رو میگفتن، یعنی معتقد بودن که آیات مربوط به امیرالمؤمنین و فرزندانش ائمه شیعه اینها از قرآن حذف شده و دشمنان این کار رو کردن. و یک استراتژی نسبتاً برای خیلی غیر معقولی رو برگزیده بودن برای مقابله با اهل سنت. این مثل این مونه که شما دیگری رو که میخواید بکشید، این گلوله رو اول خودتون عبور بدین تا بعد بخوره به دشمنتون. وقتی شما قرآن رو بی اعتبار میکنین، دیگه نه شیعه میمونه نه سنی. شما وقتش از این طریق بخواید نتیجه بگیرید که مثلا شیعیان حقن، سنیان باطلن، شیوه های ناسوابی بود. من فقط چون در تاریخ اسلام اینها رخ داده دارم عرض میکنم. امروز خیلی از این عقاید دیگه تاریخی شده، یعنی شیعیان سنی ها اینا خیلی اتفاق کردن برای اینکه به همین قرآن باید اعتقاد ورزید، همین رو باید قبول داشت، مینیمم لازم هدایتی که خدا به ما محسن برسونه رسیده و در طول تاریخ همین مقدارم که از این کتاب حفظ شده خیلی مهم بوده برای اینکه نسخی که از اون دوران باقی مونده تا امروز دستخوش طوفان‌های تغییر بسیار زیادی شده. و ما به بیش از این هم مکلف نیستیم و نسخه‌های مختلف قرآن هم که از گذشته مانده چون گفتم جز این تفاوت‌های جزئی چیزی ندارد. بنابراین ما میتونیم مطمئن باشیم که جست پیام الهی و اون لب هدایتی که میخواسته، که در واقع همین که گفتم ایجاد خشیت، القاء خشیت، القاء عبودیت، شکستن خودخواهی و همز اینا واقعا موج میزنه توی قرآن. کسی این رو بخونه محال است این کتاب رو بخونه و این احوال براش پیدا نشه، به شرطی که همون برای بیرون اومدن از ته چاه و از ظلمت باشه، مقاصد دیگه باشه، آدم رو به جاهای دیگه میگه. واقعا خواندنی من همیشه میگفتم شما غزالی رو مثال میزنم بخونید، این آدم غزالی آدم عجیبی بود، خیلی از خدا میترسید، خیلی زیاد، مثلا این خشیت سر تا پای وجود این مرد رو پر کرده. محال است که شما کتابای این شخص رو بخونید و وقتی بلند میشید این حالت به شما سرایت نکرده باشه، یعنی واقعا میبره میکشه شما رو تو دنیای خودش. به قدری با صمیمیت از این خشیت الهی صحبت میکنه و از این سرمایه فانی شونده عمر که در دست ما و از خوف سوء عاقبت که سر انجام ما چه خواهد شد، چنان این خوف خشیت موج میزنه در وجود این شخص که وقتی شما کتاب نخون بی اختیار در کام کشیده میشید و وقتی که بلند میشید حداقل برای یه مدتی تو اون حال و هوا شما سیر میکنید. این قرآن هم همینطوره، یعنی اگر کسی بدونه که پیام این کتاب همینه و همیشه وقتی که واردش میشه به دنیای الهی داره وارد میشه که همه چیز در اونجا خدا همه جا رو پر کرده و همه چیز هم از طریق او انجام میشه و سهم ما هم در این جهان فروتنی نسبت به او و عبودیت نسبت به او. اگه کسی اینو بگیره تقریبا از قرآن پیامش رو گرفته. راجب فرمودید همین هم بود که اطرافیان پیامبر اسلام از ایشون میگرفتن دیگه، یعنی همین روح رو در آنها میدمید. خیلی چیزه منتها چون خودش متحققه به این بود، یعنی واقعا یه کوره داغی بود که اصلا این اندیشه داغ و گرم از او بیرون میریخت، دیگران رو هم داغ میکرد، آتش میزد. و تا وقتی که خودش بود این کوره وحی گرم بود، البته این حالت تمام فضا حضور داشت، بعدن خب سرد شد، خنک شد، اما این کوره گرم برقراره و واقعا همینه. این سوره حدید هم که من اینجا تفسیر میکنم چون همین احساس رو در بارش دارم. من شاید ابتدا هم گفتم به نظر من سوره حدید خلاصه تمام قرآن، خلاصه تمام پیام پیامبر است، مثلا واجد نابترین تجربه های این مرد است. و شما وقتی که این رو میخونید از هر جهت شما رو تحت تسخیر قرار میده، هم وقتی که بحث از خدا میکنه، بحث از عمل میکنه، بحث از قربانی و خودگذشتگی میکنه، قیامت رو میگه و راجع به این دنیا و این که در چشم پیامبر چگونه جلوه میکرده. شما وقتی همه اینها رو بخونید واقعا شریک الازواق پیامبر میشید به اصطلاح، یعنی همون ذوق، همون احوال که او داشته، همون بینشی که در چشم او بوده و نگاهی که به این جهان میگشوده براتون پیدا میشه. خب مولانا چی گفت؟ میگفتش که با بزرگان آدم مینشینه کار مردان روشنی و گرمی هست، کار دونان حیله و پیشنه. با بزرگان و مردان، به قول او مردان الهی، وقتی مینشینید دو تا حالت رو، دو صفت رو در شما ایجاد میکنه، یکی روشنی، یکی گرمی. یکی اینکه شما رو روشن میکنن نظرن، یکی هم که گرم میکنن عملن، یعنی هم دست و پای شما رو به حرکت میاندازن، هم یک بصیرتی به شما میبخشن که شما احساس میکنید تکلیفتون روشنه، پیدا میکنید خودتون اصلا کجا قرار دارین، تو این دنیا جاتون کجاست، چیه قصه. این سوالای خیلی مشکلی که همه فیلسوفان هم با او دست به گریبان بودن، مثل اینکه یه آنی برای شما همه حل میشه، باز میشه، برای اینکه از زبان کسانی داره میشنوید که فیلسوفان این سوالا رو نمیکردن، اما مثل اینکه توی این جهان یه هماهنگی و تمامی هستی پیدا کرده بودن که این جواب این سوالات براشون روشن شده بود. در درونشون صد قیامت نقد هست، کمترین آن که شود همسایه مرد. مولانا میگه این اولیاء خدا، مردان خدا، صد قیامت در وجودشونه که وجودشون قیامت، و این قیامت رو به دیگران هم منتقل میکنن، و کمترین اثرش این استش که دیگران هم مست میشن، در جور یعنی پیش اونا که میشنن مستی پیدا میکنن. این احوال قابل تحصیل است، یعنی این اولیاء خداوند این خودشون رو در کلامشون نهادند. مولوی یه جایی میگه که من خودم رو در کلام خودم نهادم، من اصلا ذوب شدم تو این کلام، از حکایت ما حکایت گشت. یه بوسعید بلخیر قصه ازش منقوله که گفتن در مجلس او کسی شعر یک شاعری رو خوند، اسم اون شاعر یادم نیست، شاعر مجهولی، شعر این بود: اندر غزل خیش نهان خواهم گشتن، تا بر لب تو بوسه زنم چونش بخوانی. لطافت شاعرانه زیاد داره، من میرم تو شعرهای خودم اونجا قایم میشم، تا وقتی که تو این شعرها رو میخونی، این غزل من به لب تو میاد، من از همون طریق به لب تو بوسه بزنم. اندر غزل خیش نهان خواهم گشتن، تا بر لب تو بوسه زنم چونش بخوان. گفت بوسعید بلخیر که این شعر رو شنید، به اصحاب گفت بلند شین بریم سر مزار این شاعر. گاهی اینطوری میشه، یک کسی در غزل خودش، در کلام خودش پنهان میشه، و وقتی که میخونی مثل خودش به تمام قامت حاضر میشه. با این چشم و با این دید باید خوند. حالا وقتی این رو گفتم، این جمله رو هم از مرحوم اقبال لاهوری نقل کنم. اقبال لاهوری عالم بود، فیلسوف بود، شاعر بود و عاشق پیامبر اسلام هم بود، عاشق بود اصلا. دو تا پسر داشت، یکی از پسرهاش که قدری با اسلام مسئله داشت، اصلا تردش کرد، کل بیرونش کرد. و در احوالش نوشتند که وقتی نام پیامبر اسلام می اومد، عشق از چشمانش سرازیر می شد، یک رابطه عاشقانه با این مرد داشت. بعد در کتابش نوشته اقبال، می گوید که پدرم به من یه وصیتی کرد، گفت محمد، اسمش محمد بود، گفت محمد قرآن رو که می خونی چنان بخوان که گویی بر تو وحی شده است، بر تو نازل شده. اصلا اینجوری نگاه نکن که اینا یه حرفایی که یکی به یکی دیگه زده و ما از این دور داریم تماشا میکنیم، اینجوری نیست. خودت رو اصلا موضوع قرار بده و مخاطب قرار بده، اونطوری بهره بیشتر میبری. اینا سخنانی بوده که گذشتگان به ما گفتن، همش هم به خاطر اینکه آره توی این کتاب اگر اینجوری شما نگاه نکنید پیچ و تاب پیدا میکنید که اصلا پاک شما را از اون مسیری که پیامبر میخواسته دورتون میکنه و چیزی گیرتون نمیاد. ولی این چنین اگر نگاه بکنید خب میبینید که یه فیلسوفی مثل اقبال شیفته است، یه بزرگی مثل مولوی به هر حال عاشقه و بهره‌های بزرگ بردند و میتوان برد. وقتی کسی این بهره ها رو نبرد یا گرفتار اشکالات میشه یا هم میشینه برای قرآن معجزه تراشی میکنه و از این چیزهایی که من دیدم این اواخر مینیم اینا واقعا تمامش یعنی به دلیل محرومیتی است که از روح این کتابه که مثلا تعداد قافای قرآن اینقدر یعنی نمیدونم چیه، از اینجور معجزاتی که حقیقتش واقعا هیچ سلطه‌ای نداره، هیچ اساسی نداره، ثابت هم بشه ما رو به هیچ جا نمیرساند. طولانی شد این سخن اما لازم بود که من باره توضیحات رو خدمت دوستان بدم. کدوم قرآن رو؟
ترجمه
ما ترجمه رو بفرماییم. بله من البته چند تا ترجمه خوب این اواخر در اومده و حرکت نیکویی هم در ایران شروع شده که ترجمه های مختلف از قرآن می شود و امیدواریم که ادامه پیدا بکنه. من این رو همیشه گفتم ما مسلمان های ایرانی اگر پا به پای قرآن عربی از ابتدای تاریخ من از ابتدای آشناییمون با اسلام ترجمه های خوب فارسی هم از قرآن داشتیم احتمالا مسلمانی ما یه جورای دیگه هم بود امروز. ولی به هر حال ما این کتاب رو همیشه یک کتاب دور از دسترسی دیدیم، یک کتابی که با واسطه باید با او تماس بگیریم و لذا ارتباط خیلی نزدیک با او نداشتیم. اما خب اخیراً این حرکت آغاز شد. من ترجمه آقای عبدالمحمد آیتی همچنین ترجمه آقای خرمشاهی رو ترجمه های خوبی یافتم، قابل اطمینان روانی خوب به فارسی داره و مثلا ترجمه آقای خرمشاهی پاره توضیحات و پاورقی هم داره که روشن‌تر می‌کنه مراد قرآن رو و پاره نکات توضیحات تاریخی رو هم در کنار خودش می‌آورم. اما اینکه بنده اولا بنده همه کار نمیتونم بکنم و نمی‌رسم انسان واقعا در قصه اصلح از من بیشترن، من یک مصرف کنندم و در حدی که خودم مصرف می‌کنم هم نکاتی رو با دیگران در میان می‌گذارم. اما اینکه فرصت رو انسان به این بسپارد اون باید کسانی باشند که قاعدتا صلاحیت بیشتری دارن.
در مورد اون مسئله خودخواهی که شما
بشکنیم
یه زمانی بذاره خودشون نقض و بررسی کنه و احساسون کنن که دوباره اون مسئله رو اون خودخواهی رو تکرار میکنه. بعض وقتا یه بخش زیادش رو خودم مثلا دو دقیقه بعدش متوجه میشم، بعضی هم دیگران میگم اینا تو اینجا خودخواهی کردی. من خواهی هم که این توی در واقع کجا باید انگار حالا این شکسته بشه که آدم یه هیچ اشتباه که این خودخواهی رو تکرار نکنه.
ببینید اولا یعنی دو تا تذکر بدم، بگین که این فرمولی نداره، یک. دومم این که یک ongoing process، یعنی اصلا اینجوری نیست که شما تصور کنید که یک جا یک نوبت میشه این قصه رو تمام کرد حل کرد. یک چیز عمریه، تمام عمر شما درگیر این خواهید بود. اما خب مهم اینه که آدم این رو درگیری خودش قرار بده، یعنی پا اصلا تو میدان این جنگ بگذاره. به قول غزالی اصلا این عین میدان جهاد. ولی یک نکته را هم اینجا من باید اضافه کنم. ببینید یه وقت اشتباه نشه، خودخواهی مثل همه چیزهای دیگه یک قدر خوب داره، یک قدر ممدوح داره و یک قدر مذموم داره. یعنی اینجوری نیستش که وقتی ما میگیم خودخواهی رو باید فدا کرد هر جور چیزی که پای خود در بیانه باید کنار گذاشت. اینطوری نیست البته، یعنی نباید این سوء برداشت بشه. ببینید، ما آبروی خودمون رو دوست داریم، ما سلامت خودمون رو دوست داریم، اینا هم خودخواهیه دیگه. خودمون رو میخوایم که سلامتمون رو میخوایم، آبرومون رو میخوایم، آزادیمون رو میخوایم، سعادتمون رو میخوایم، ما میخوایم خوشبخت بشیم، سعید بشیم. ما به قول خودمون احترام میذاریم. وقتی شما قول دادید به یک کسی، این قول رو باید محترم بشمرید. نگید که بنده خودخواه نیستم، بنابراین حالا یه قولی هم دادیم، هیچ مهم نیست. چرا مهم نیست؟ شما اینجا خودتون رو متعهد کردید و باید پای این تعهدتون بایستید و یعنی خودتون رو اونجا گرو گذاشتید. توجه می‌فرمایید؟ و امثال اینها. لذا ببینید، این خودخواهی همون که سعدی گفت، نه چندان بخور که از دهانت براید، نه چندان که از ضعف جانت براید. بخری یک حد متوسطی، یک گلدن رول، یک حد متوسطی ما اینجا داریم. ببینید، خودخواهی وقتی بد میشه که شما تعدی به حقوق دیگران میکنید، که شما بیشتر از حد خودتون میخواید، که شما به خاطر خودتون فضیلت ها رو زیر پا میگذارید، از این جهاست که خودخواهی معنای واقعی رذیلت بودن خودشو پیدا میکنه. ولی تا اونجایی که در واقع شما کملتون رو میخواید، شما فضائل رو میخواید و شما زیاده خواهی نمی کنید، در اینا هیچ مشکلی نیست. و بعد یه قسمت هایی از این مسائل نسبتاً روشنه، مثل هر امر اخلاقی دیگری یه قسمت هاش به اصطلاح متشابهه، یعنی شما باید با او درگیر بشید تا پیدا کنید حدش رو. و این چیزیست که هیچ وقت هم فرمول روشن کلی پیدا نمی کنه، هر کسی برای خودش باید این رو حل بکنه. یکی از راه های خوبش هم همین سیر در کلمات بزرگان و تاریخ زندگی اوناست. ببینید، این تجربه ها، ما که نباید همه چیز خودمون تجربه کنیم، مقدار زیادی از این چیزا تجربه شده، دیده شده، یک ظرافت هایی در این جاها کشف شده که مثلا شما در کلام یه بزرگی میبینید که درست این رو یه خطی میکشه برای شما، یه تفکیکی صورت میده بین فلان چیز و فلان چیز که ممکن این تفکیک به نظر شما نیاد ابتداعاً. از همین جاها میتونید کمک بگیرید دیگه. به این ترتیبه که میشه رفته رفته پیش رفت. کار ساده‌ای هم نیست البته، یعنی این در واقع دشوارترین میدان جنگی است که آدم وارد اون میشه. نباید فکر بکنه که به راحتی آداب جنگاوری رو میآموزه یا به راحتی پیروز میشه توی این میدان جنگ. طول میکشه، اما با ارزش‌ترین جنگی است که پیدا شده. غزالی در کلماتش میگه که این میدان جنگه و اگر کسی به پایان این جنگم نرسه و در راه بمیره، شهید محسوب میشود. برای اینکه شهید فقط اون کسی نیست که تو جنگ‌های فیزیکی بمیره، این هم یک جور جنگ دیگه. بنابراین کاریست که از هر حیث، چه خودش چه پایانش، مقدس. بله، خب حالا میریم جلو تا که پایم میرود رانم در اون.
بله،
آقای دکتر، رو بحث اون قرآن رو برگردیم، من برداشتم از حرف شما اینه که قرآن رو به چشم هم بازارش نگاه کنیم، درسته؟ میریم توی یه سر چیزایی که باید بهش ترجم کنیم، یه سر چیزایی هم هم که خب دیسترکشنه، بریم جلو ولی خیلی شون ترجم نکنیم. خب حالا بازفرد این که داریم در این کانه یه دیگاه که به قرآن باور دارن دیگه بشیم، برای این آدم رو اضافه میکنیم، خب ممکنه کسی بخواد این کار بکنه، ولی باید هم میگه توجیه میخوان برای خودشون، چون با خودشون میگه خب بالاخره این قرار کلام خدا بوده، درسته؟ احتمالا چیزایی که آورده یه دلیلی داشته، مثلا قرار نمیده خیلی دیسترکشن اونجا برای من بذاره. تو چه حساب من باید مثلا یه دلیل اینا رو دیسترکشن بذارم بهش فکر نکنم؟ حتی اگه مثلا عقیده اینه که مثلا پیام اصلی قرآن اینه که خشیت مثلا شما داشته باشید، شما رو غرورتون از بین ببره، درسته؟ تو چه حساب معیار هم چی باید باشه که اوکی این قسمت قرآن دیسترکشنه و بعد اینو چجوری باید باز سازگار کنن با این دیدشون که خب خدا بالاخره این آورده، چرا این دیسترکشن رو برنم گذاشته؟ توجیه این چیه؟ که توجیهی که هم برای کسی که به قرآن باور داره لازمه، هم برای بقیه، چون با خودش میگه خب مثلا من میتونم برم حالا تیمی نگاه کنیم، انجیل بخونم، تورات بخونم، جورای دیگه هم کلی کتابای مختلف هست، چون هر کتابی هم یه چیزی میتونم بگیرم، درسته؟ چرا من باید این کتاب خاص قرآن رو اینقدرش اهمیت بدم که بگم با اینکه دیستراکشن ها داره بازم من میرم اونجا پیامام بگیرم؟
ببینید چند تا مطلب رو با هم مخلوط نباید بکنیم. من در مقام اثبات این که قرآن مهمترین کتابه یا مسلمانی برترین دینه فلان در این مقام من نیستم. بیشتر خطاب من با کسانی است که پیشاپیش این آیین رو برگزیدن، برگرفتن و به قرآن هم به منزله یک کتاب محترم، چیزی که کلام پیامبر است و کلام خداست، نگاه میکنن و به دنبال استفاده کردن از اونن. اگر کسی در این مسائل شک داره و متوقف است که در آیا مسلمان بشود یا نشود، مسلمان بماند یا نماند، به گمان من اون اصلا وارد یه وادی دیگری میشه. نمیگم اون سوالا ناحقه، ولی بحث من متوجه اونها نیست و من بر اون مبنا اینجا عمل نمی کنم. پیش‌فرض من این است که این قرآن به منزله یک کتاب پذیرفته شده است و کسی که این رو پذیرفته میخواد وارد او بشه و از او بهترین استفاده رو ببره و من دارم معرفی میکنم که شیوه این بهترین استفاده چیه. ببینید هر کتابی تو این دنیا اینطوری یه چند تا پیام اصلی داره، بقیه نسبت به او فرعیه. یعنی شما توجه به فرق نمیکنه که قرآن بشه چه چیز دیگری. شما مثلا قرآن میخونید، همین که عرض کردم منظورتون و هدفتون این است که راه عبودیت رو پیدا کنید، خدا رو بهتر بشناسید، از خودخواهی رهایی پیدا کنید. حالا توی قرآن بحث طلاق هم هست، طلاق و مرتان و امساکون به معروف، طلاق دوبار یا سر سه نوبت واقع میشد فلان. حالا اینم برای خودش یه جایی داره، یه چیز، ولی ممکنه برای شما خیلی جذابی نداشته باشه. ببین من الان فعلا دنبال این نیستم و این نه اینکه حذفش کنیم، ولی در راه من فعلا چیز فرعی محسوب میشه. من اینو عبور میکنم برم به طرف اون چیزی که به دنبالشم. ببینید مولوی باز مثال خوبی است. خود این کتاب مثنوی بوده 26,000 بیت. در دفتر ششم مولوی آخراش ظاهرا خودشم به این فکر افتاده بود که ممکنه یک کسی به قول شما دچار دیسترکشن بشه. یعنی اینکه این کتاب میخونه این همه داستان، همه قصه ها و این همه نکته های پیچاپیچ، تداعی های مختلف از یک جا به یک جای دیگری رفتن، همینطوری مثل یک قواسی در این دریای معارف غوطه زدن، افراد رو ممکنه گیج کنه که بالاخره چی شد، چی گیرمون اومد. اینه که در دفتر شما که رو به پایان مثنوی میره این نکته میگه مثنوی ما دکان وحدت است، غیر وحدت هر چه بینی آن بود است. ما یه دکان وا کردم، یک متاع هم بیشتر نمیفروشم، متاع وحدت. البته این وحدت توضیحش همینایی است که توی مثنوی آمده و یکی از مهمترین مصادیقش هم همین عشق وحدت بخش است. به تعبیر مولوی که آفرین بر عشق کل اوستاد، صد هزاران ذره را داد اتحاد، همچو خاک مفترق در ره گذر، یک سبوشان کرد دست کوزگر. بعد از اون بیت مثنوی ما دکان وحدت است، غیر وحدت هر چه بینی آن بود است. بعد این رو اضافه میکنید، این بسیار مثال زیبایی است. میگه نزد بزازان قضا ادکن بود، بحر گز باشد اگر آهن بود. شما وقتی وارد مغازه بزازی میشید پارچه ها رو میبینید، پارچه قز به قلو، قز یعنی ابریشم، قز میبینید، این میبینید، اون میبینید، ولی ضمناً یه تکه آهن هم میبینید اونجا که همون متره. میگه متاع اصلی مغازه بزازی همون پارچه هاست، همون پارچه های ابریشمی و غیره. اگر میبینید که یه تکه آهن اونجاست، اون برای گز کردنه، برای متر کردنه، اون جنس برای فروش نیست، اونجا هست اما برای فروختن نیست، اما لازمه اونجا. بالاخره شما تو هر مغازه میری یه جنسایی برای فروش، جنسایی برای فروش نیست اما لازمه اونجا گذاشته، یه کارش دارم. بالاخره نزد بزازان قضا ادکن بود، بحر گز باشد اگر آهن بود. اگه یه تکه آهن بود اون مجره، اون متره، اونو نمیخوای فروشن به شما، شما هم حواست دنبال اون نره، برو پارچه هایی که میخوای بخر. توجه کردید؟ قرآن هم عیناً همین، یه دکان نیست. حالا میگیم این دکان خشیت هست، مولانا گفت اونجا چیه؟ مطلبه ما دکان وحدت هست، اینجا بگید دکان خشیت. یه چیزایی دیگه هم پیدا میکنی که در حکم همون متره که اونجا گذاشتن، خیلی چیزا هم ممکنه پیدا بشه. این دیگه شمایید که با این چشمان دوستجوگرتون و با ذهن هوشمندتون باید تشخیص بدید که متر کدومه، پارچه کدومه، کدوم برای فروشه، کدوم برای روش. چون بالاخره این قرآن که صامته دیگه، این که دیگه خودش فریاد نمیزنه دیگه. به قول امیرالمومنین تو نهج البلاغه این قرآن صامته، الا فاستنطقوه، به نطق بیارینش، خودتون گویاش کنید، شما باید گویاش کنید، خودش اینا همه در کناره. و بعد نکته دیگری که اینجا لازمه اضافه بشه، این شما یادتون باشه این قرآن یک کتاب آماده از پیش نبود که پیغمبر معرفی کنید. این نکته ایست که خیلی ها نوشتن، منم در نوشته ها مفصل آوردم، مثلا خصلت دیالوگی داره، در دیالوگ بین پیامبر و محیط خودش این کتاب متولد شد. یعنی پیامبر یه بازیگر صحنه بود، یه طرفش خدا، یه طرفش جامعه و مردم، زمانه، مثلا توی این عرصه بازی میکرد، یه دست میگرفت از یه دست میداد و از یه دست دیگه هم که همون مخاطبانش باشن از اونجا واکنش هایی رو میگرفت. همه اینا مجموعا چیکار میکرد؟ این قرآن رو تشکیل میده. اینطوری نبود که جلو جلو همه اینا رو نوشته باشن و بدن دست پیغمبر رو بگن شما اینو برو بر مردم بخون. اگر اون بود درست بود که شما بگید چرا فلان مطلب هست، چرا فلان، در حالی که اینطوری نیست. ببینید آره این دیسترکشن ها به قول شما هست، اما به دلیل اینکه پیامبر دیسترکت میشد. و این درست نکته ایست که من در نوشته هم خیلی روش تاکید کردم که پیامبر وارد جامعه عربستان که شد درست مثل معلمی بود که رفت سر کلاس. ببین معلم چند تا حرف داره که میخواد به شاگردا یاد بده، این حرفای سر جاشه، همون کشف های متعالی معنوی پیامبر بود. اما تو کلاس خیلی اتفاقا میفته که اصلا معلم پیش بینی شده میکرده، یه شاگرد خنگی پیدا میشه که یه چیز رو باید 10 دفعه براش بگه، یه شاگرد شیطونی پیدا میشه که سوالای ناجور میکنه، یه عده آدم پیدا میشن که اصلا مخالفت میکنه، اصلا با میشن اسلحه میکشن به روی معلم. همه این اتفاقا بود که بر پیغمبر افتاد اتفاقا. اصلا این تصور که این کتابیست که از پیش نوشته شده، همه چیزش آماده بوده، درست مثل یه مؤلفی که میشینه فصل به فصل و پاراگراف به پاراگراف تنظیم، مطلقا این تصور باید کنار گذاشت. خیلی از این چیزا که تو قرآن هست من توی سخنان میتونست نباشه. توجه فرمودید؟ اینا رو من آوردم دیگه. خب یه کسی اومد تهمت زد به زن پیامبر، به عایشه، که این عایشه رابطه رو مشروع داشته با یه مرد دیگه. خب معلوم بود سیاسی بود، میخواستن پیغمبر رو بی‌اعتبار کنن از طریق پسپوندن یه وصله یه لکهی به همسرش. خب اینا وارد قرآن شده. حالا اگر این تهمت رو به همسر پیامبر نمیزدن، خب این چیزا قرآن نمیومد دیگه. توجهمو، برای اینکه قرآن اصلا اینجوری ساخته شده، یه چند تا درس نبود که از قبل نوشته باشن و پیغمبر هم بیاد بگه به مردم بگه بریم بخونین بر خودتون اینا رو. اینطوری نبود. خیلی دینامیزم تولد و تکون قرآن دینامیزم جالبی است و با توجه به اینا شما متوجه میشید در دل همین حوادث پیام پیامبر داده شده. تو دل همین حوادث، یعنی معلم یادش نمیرفت وقتی درس اصلی که میخواد بده چیه، اون همیشه یادش بود، ولی این کلاس همینطور به یمین میرفت به یسار میرفت. توجه میکن اتفاقات عجیب و غیر مترقبه میفتاد تو این کلاس، سوالای غریبی میشد، از واقعا یه ده برای امتحان کردن این معلم سوال میکردن. اینا همه توی اخبار هم هست و حکایات تاریخی هم هست، یهودی ها غیره دیگر اومدن یه سوالای میکرد از پیغمبر که بپیچوننش، توجه ببینن این چیزی بلده، چیزی بارشه، بارش نیست، ادیان گذشته رو چقدر میشناسه، علاوه بر مخالفت‌های عملی، علاوه بر جنگا که درست شد، امس تمام اینها منعکس شده توی قرآن. لذا اینکه شما میگید ما قرآن رو میخونیم ممکنه که ببینیم که یه دفعه از این سو به اون سو میره، از شمال به جنوب، همین برای که زندگی پیغمبر اصلا اینطوری بود و این زندگیه که این شکل کتاب رو پیدا کرده و بعدم این کتاب این تمدن رو ساخته. توجه فرمایید با این چشم و با توجه به این ساختار تاریخی اگر شما بخونید و خیلی از این چیزا ذوب میشه، فرو میره، نکاتی که به نظر اصلا رلوانت نمیاد، بعد معلوم میشه که نه جای خودش رو داره. حالا ما یه معلم خط داشتیم به ما میگفت خواهی که شوی خوشنویس، هی بنویس و هی بنویس. بنده الان والله همین من راه دیگه ای بلد نیستم. بله همطوره، یعنی عمدن اینطوره، یعنی گاهی به قول مولانا خاجگان این بندگی ها کردن تا گمان آید که ایشان بندن، گاهی خاجگان در جای بندگان می نشینن برای اینکه اظهار صمیمیت کنند. گفت بنازم به بزم محبت که اونجا گدایی به شاهی مقابل نشینن. در بزم محبت پادشاه پادشاهیش رو رها میکنه، تاج رو هم از سرش بر میداره و لباس درویشی میپوشه و در کنار سایر درویشان مینشینه و این که نوع اظهار صمیمیت است. در قرآن چند جور زبان به کار گرفته شده، زبان خیلی رنگارنگی هم هست واقعا. یک جا خیلی حشمت و رفعت الهی نموداره، یعنی واقعا کلاه از سر میفته وقتی که نگاه کنید اون ارتفاع، ولی یه وقت هم تنزل است. هر دوتاش عمدیه و هر دوتا در واقع از طرف یه خداوندی است که هم میخواد قرب خودش رو به بندگانش نشون بده، هم بعدش رو، هم احتشامش رو و هم احترامش رو. اینا رو همه رو با همدیگه یک جا کرده. ببینید اونی که ایراد داره این استش که ما این صورتها رو عین واقع نپنداریم. این صورت‌های مختلفی است که او در اینها به اصطلاح تجلی می‌کنه، توجه فرمودید، ولی این صورت‌ها فقط صورت‌هان ده، یعنی لباسایی است که می‌پوشه، یه وقت به این لباس یه وقت به اون لباس. ولی گفت دیده‌ای خواهم که باشد شه شناس تا شناست شاه را در هر لباس، فقط این یه لباس رو نبینه اون یه لباس هم نبینه. اینا تفننات‌ای است که در قرآن خیلی هم اتفاقا این کتاب رو شیرین کرده، توجه کردید؟ یعنی مولانا در دفتر اول مثنوی اونجا که میگوید که صورت ظاهر گدازان کن برنج، تا ببینی زیر آن وحدت چو گنج. ور تو نگدازی عنایت های او، خود گدازد ای دلم مولای او. او بدوزد فرقه درویش را، او نماید هم به دلها خیش را. یعنی در اینجا از مولوی هم کاملا احساس میشه این ابیات رو، وقتی گفته که نهایت نزدیکی رو احساس میکرده با اون مبدأ، و درست شبیه این که یک انسان از یک معشوق انسانی سخن میگه همونطوری داره حرف میزنه، ولی وقتا هم که دچار اون هیبت میشه اون وقت این فاصله رو بیشتر احساس میکنه. همه اینها رو شما در قرآن میبینید و باید همه رو هم در کنار هم نهاد، یعنی یکیش رو گرفتن البته خطا ایجاد میکنه.
در واقع بخش اول من از کلم مثلی خودتون این از این فرموده بودید که در کتاب اخلاقی
ها اون بله، ببینید کتاب اخلاقی ما بله بیشتر به همون فضائل و رذائل میپردازند و شیوه کمتر میگن، البته استثناءاتی هم وجود داره. منتها خب روش هایی که میدن به هر روش هاییست که مطابق با دانش زمانه شونه. روش چیزیست که شما از دانش تجربی انتظار دارید. ایدئال ها و آرمان ها رو شما در علم اخلاق پیدا میکنید، اما خود اونا میگفتن این طب روحانیه. خب طب روحانی، طب بالاخره شیوه های لازم داره دیگه، شیوه های پریمیتیوی بود. مثلا غزالی آدم در باب عصبانی شدن که خب آدم عصبانی بشه جلو خودشو نتونه بگیره، یک دفعه جوش بیاره به قول معروف از کوره در بره، خب نوشته که این خیلی بد است و انسان باید مراقب باشه و علاج کنه. وقت بعد نوبت راه های علاجش که میرسه، یکیش اینه که میگه وقتی که خیلی از کوره در رفته و عصبانی، یا آینه جلو خودش بگیره ببینه چه شکلیه، بعد دیگه اون کارو نمیکنه. خیلی بعید به نظر میادم که خیلی عصبانی هست همچین فرصتی داشته باشه که بره خودش تو آینه نگاه بکنه، ولی اگر به فرض این کارو بکنه یا یکی ازش عکس برداری کنه، فیلم برداری کنه، حالا غرضم اینه در حدی که میتونستن از این شیوه ها گفتن، توجه فرمودید؟ یا مثلا در برای کسب شجاعت مثلا اونجا میگوید که انسان بعد وقتی که دریا خیلی مواجه بره سوار کشتی و سوار قایق بشه و اینطوری خلاصه دل پیدا بکنه. یکی از فقها ها ابن جوزی کتابی داره به نام تلبیس ابلیس، در اونجا خیلی حمله کرده به غزالی. یکی از حرفاش اینه، میگه آه از نظر فقهی اصلا حرامه انسان اینطوری تن به خطر بده. خب اون البته خیلی فقیهانه که آدم باید خیلی سنگین و رنگین باشه و اینا. یکی از فقهای نجف رو من دیدم که نوشته بود دوچرخ سواری حرامه چون میکردم زمین بخوره. حالا در اون حدا شما بخواد برید، خب این چیزا هم پیش میاد، ولی غرض این استش که بله راههایی رو نشون دادن، بعضیاش ممکنه امروز، ولی در همیشه باز است برای اینکه راههای تازه‌ای برای کسب اون فضائل جستجو بشه، پیدا بشه. آیدا
چون به نظر میاد که طرز تلقی ما تحت زندان بازنده و اون اثار تجربه تحصیلات خود ما، با توجه به این که وقتی نگاه کنیم فلسفه خلقت شیطان رو میبینیم، اگر به این شکل میبینیم که خداوند در اساس خودش این برنامه رو کشته بود که این خطا رو شیطان بکنه تا یه مدل ایرانی برای شکل متعالی زندگی انسان خود بیاره و چهاتی درست کنه که ماها از قرد ما یک نبنج باشیم بتونیم این زندگی رو شکل بیجایی رو خود خداوند خودش این مدل ساخته بیدیم. به نظر بیاد که خطایی صورت نگرد که شیطان اگر ایرانی زندگی خدا چونش پیشا پیش نگرد که این موضوع خودش داره خمده. حالا قضیه من سلامه این چیز رو خدا بکنم و فقط اینو من در قضا رو شد گفتم که سوال خودم رو بهتر مطرح شد.
که کجا این ماجرا خطایی داره که حل مطابق و بزار شده حتی طرز تلقی خودمون رو برداشت کنیم در دین نفر یعنی دین هنوز در اثار اندیشه های ما جنبه شده در مجامعه دینی میبینیم و میبینیم شکل دینداری باز همون در چهارچوبه اندیشه های خودساختی خود ما گرفتار در حالی که به تاریخ رسالت انبیا و دیگری میبینیم کسان انبیا همه چیزا شاید بشین اجازه داد زمانی اومدن که جامعه در گرفتاری ها و موزلات قوانین اجازه داد قشا بود در اینکه خداوند تقامه یه چیز کنه پس این که زرزرزرزه وسائل و مست زندگی ما دخیل بود مجموعه این چیزا بخوام که در چی برسن که آیا واقعا این برای کاملا شخصیت این چیز دنیایی برای واقعا دنیای ما به نظر شکلی که دنیای ما را آباد کنه اون طلبه که بیداشتن یا اینکه واقعا اومده ما رو نسبت به خطایی در کل آفومنش بودن گرفته ما رو مستنبی اون خطا بکنه و با اتصاله این هستی آشتی بده برگرده به اون آدم و خیلوش آیا واقعا این برای این کارا نیومده چون این طرز تلقی به این شکل افتاده فکر نمیکنید واقعا این طرز تلقی غلط از دینداری باعث شده که جامعه دیندار رو دینداران رو به خدا جدا بکنه از سیر عموم اصطلاح حضرت اجتماعی و دین نشه اون نقش اون رو به سالات انسانیت شد در جامعه مطرح شاید من اصطلاح کلام کردم خواستم این مدار توصیح بکنم خطا کجا صورت جدای واقعا باید این احجای نوین هست اینجا
بله عرض می شود که به هر حال دیگه افراد باید وظیفه خودشون انجام بدن دیگه یعنی بفرضم که خطایی صورت گرفته و آدمیان خالی از خطا نیستن با تشخیص این خطا باید در تصحیحش کوشید من البته معتقدم که به هر حال ادیان مجموعاً خدمت کردن به بشریت و این چنین نبوده که راه پیشرفتشون رو ببندن که شما همین رو نمیخواستید بگید اما این خدمت میتونست بیشتر از این باشه اگر آدمیان دست از خودخواهی های زیادی خودشون برمیداشتن و دیانت رو در خدمت خودشون نمیگرفتن و از او استنتاج استبداد نمیکردن و اون رو مینیمایزش میکردن یعنی به جای اینکه بخوان از اون بهره برداری ماکسیمالیستی بکنن مینیمالیستی میکردن اگر خطاهایی صورت گرفته احتمالاً در اینجا هاست و بنابراین برای کسانی که دلشون میسوزه هم برای معنویت هم برای سعادت بشر حق این است که این قضایا رو روشن بکنن و اینکه خداوند به هر حال شیطانی آفرید و فلان اینا مهم نیست یعنی به هر حال خدا کار خودشو کرده حالا ما نمیدونیم چرا این کارا رو کرده چی بوده مقصد و مقصودش در حال ما الان باید حواسمون جمع باشه که گول شیطان رو نخوریم کار خودمون رو بکنیم بس هم حقیقت شیطان هم چیز غیر از خود ماها نیست دیگه بله مولانا گفت نفس و شیطان هر دو یک تن بودن در دو صورت خیش را بنمودن این همه شیطان که میگن همون نفس آدمی است و حالا اسم شیطان روش گذاشتن بنابراین شیاطین میونه همین مردم پیدا میشن دیگه باید اینا رو فرو کوفت من راه دیگری غیر از این که هر کسی به وظیفه خودش عمل بکنه چیزی نمیبینم مولوی گفت که همچنین هر کاسبی اندر دکان بهر خود کوشد نه اصلاح جهان هر کاسبی تو دکان دنبال خودش اما ضمناً جهان هم به اصلاح میشه که هر کی مغازه خودش رو درست بخره درست بفروشه گرون نفروشه اجحاف نکنه همه که اینطوری کردن بعد ان بازار درست میشه دنیا هم درست میشه اما اگر یک کسی اومد خصوص بنده کل بازار رو میخوام بلکه کل جهان رو میخوام اصلاح کنم از همینجا مشکل ما شروع میشه همین باغچه خودمون رو بیل بزنیم و یه مغازه خودمون رو اصلاح کنیم و اجحافی به کسی نکنیم و فکر کنم خیلی کار خوبی است و همین رو بعد ادامه بدیم خب ظاهرا بعد دوستان رو دیگه ترک بکنیم و
راست بگی انا فلت آقای امیلی به من دادن راجع به دفعه هفته آینده بالانسی رو بکنم واسه کافی و سنگ. اگر فکری الان هم بیده با آقای آمری این صحبت کنید، اگر من این بیده چه دیمانی؟